ساعت 11 صبح وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید هر گونه توافق با ایران باید به نگرانی‌های بنیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران با سناتورها به گفتگو پرداخت. دوی جرگی افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را بررسی می‌کند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در حالی که قرار است دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی روز پنجشنبه در ژنو ادامه یابد، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است به نتیجه رسیدن مذاکرات به معنی خریدن زمان برای ایران نیست. آقای کری روز چهارشنبه با اشاره به اینکه مذاکرات ژنو بهترین بخت در طول یک دهه گذشته است گفت هر گونه توافقی باید به نگرانی‌های بنیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. نخستین روز از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای در ژنو به گفتگوهای دو جانبه هیئت ایرانی با دیپلمات‌های شش قدرت جهانی اختصاص داشت. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در اولین ساعات بامداد گفتگویی داشته با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، و ابتدا از او در مورد آنچه در روز چهارشنبه گذشته پرسیده است. هانا کاویانی:
مذاکرات ژنو روز چهارشنبه با جلسات متعددی در ژنو دنبال شد. در این جلسات شاید بهتر باشه که از جلسه آخری که چهارشنبه شب برگزار شد بگم که ایران و آمریکا مذاکرات دو جانبه ای رو با حضور آقای عباس عراقچی از سوی ایران و وندی شرمن از سوی آمریکا انجام دادن. مذاکره ای که شاید بشه گفت طولانی ترین مذاکره روز چهارشنبه بشه گفت بوده، حدود یک ساعت و نیم طول کشید و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدار اعلام کرد که به دلیل طولانی تر شدن این دیدار از اون چیزی که فکر می‌کردن، قراره که امروز پنجشنبه مذاکرات دو جانبه با ایران همچنان در مقر اروپایی سازمان ملل متحد پی گرفته بشه در ژنو. اما روز چهارشنبه همچنین دیدارهای بین محمد جواد ظریف با نماینده روسیه، معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف انجام شد. همچنین مذاکرات دو جانبه با سه کشور اروپایی برقرار شد و بعد از ظهر روز چهارشنبه مذاکراتی هم بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و مذاکره اصلی و مشترک ایران و گروه 5 علاوه 1 هم عصر روز چهارشنبه به وقت محلی به مدت بسیار کوتاهی، حدود شاید بشه گفت بیش از 10 دقیقه طول کشید و انجام شد. البته بعد از اون کمی خبرنگاران اینجا سرخورده بودن که چرا این مذاکرات اینقدر کوتاه مدت بوده، اما اون چیزی که ما بعداً شنیدیم از سخنگوی کاترین اشتون در یک کنفرانس خبری این بود که برنامه همین بوده که این مذاکرات کوتاه باشه. تنها برنامه ریزی شد که دو روز بعدی مذاکرات رو چگونه پی بگیرن طرفه، و همچنین شش کشور به ایران در رابطه با بمب‌گذاری که در بیروت در روز سه‌شنبه رخ داده بود تسلیت گفتن.
هانا، جز ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا چه برنامه‌های دیگری برای امروز در نظر گرفته شده؟
اون چیزی که محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک خودش نوشته این هستش که قراره که مذاکرات جزئی و ریزی در روز پنجشنبه درباره توافقنامه مطرح باشه. توافقنامه‌ای که می‌دونید که از مذاکرات پیشین همچنان بر روی میز مانده بود و اونطوری که اعلام شد بعد از مذاکرات پیشین این بود که ایران آماده امضا کردن و قبول کردن این توافقنامه رو نداشته. حالا بعد دید که این توافق حاصل خواهد شد یا خیر. همچنین بحث این هستش که شاید برخی از وزرای خارجه شش کشور اروپایی در روز جمعه به مذاکرات بپیوندن. برخی این رو نشانه مثبتی می‌بینن و فکر می‌کنن که حضور وزرای خارجه این بار واقعاً به معنای این هستش که شاید توافقی در راه است. شاید بد نباشه که خیلی کوتاه اشاره بکنم توافقی که ازش صحبت میشه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که روز چهارشنبه در ژنو صحبت کرد، توافقی خواهد بود درباره قدم‌های اولیه و قدم‌های شش ماه اولیه، قدم‌هایی که شامل این میشه که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو توسعه بیشتر از این نده و از سوی شش کشور هم آمریکا اعلام کرده که آماده است تحریم‌ها رو به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت کاهش بده. باید دید که مذاکرات تا جمعه برنامه ریزی شده یا بیشتر از جمعه هم طول خواهد کشید یا خیر، و اینکه آیا به توافق دست پیدا خواهد کرد یا خیر.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. در مورد مذاکرات هسته‌ای امروز هم بیشتر از هانا کاویانی در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. اما درباره همین مذاکرات، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با شماری از سناتورهای دموکرات دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران با آنها گفتگو کرد. بنابر اعلام کاخ سفید، آقای بایدن در این دیدار دو ساعته گفت که هدف نهایی در مذاکرات هسته‌ای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی است و نظارت‌های دقیق اجازه نخواهد داد که ایران در طول مذاکرات زمان بخرد. آقای بایدن همچنین گفت در گامی که مدت آن 6 ماه خواهد بود، ایران وادار به اجرای محدودیت‌های شدید در برنامه هسته‌ایش می‌شود تا به فوری‌ترین نگرانی‌ها، از جمله نگرانی در مورد غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم غنی شده در داخل ایران، سانتریفیوژها و توانایی تولید پلوتونیوم در راکتور عراق پاسخ داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که کاستن از تحریم‌ها در این مرحله اندک و موقت خواهد بود. نشست مشورتی لویجرگی افغانستان امروز برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد. پس از ماها گفتگو میان مقام‌های دو کشور، سرانجام شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق دست یافتند. یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی مجرم بود. مطابق پیشنویس این پیمان، محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. این موافقتنامه امنیتی نحوه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را پس از سال 2014 تعیین می‌کند. و ما پارلمان اوکراین قرار است امروز پنجشنبه بررسی لایحه‌ای را که می‌تواند به صدور مجوز خروج برای یولیا تیموشنکو از کشور بیانجامد آغاز می‌کند. خانم تیموشنکو که از 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان است، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
در حالی که هنوز سرنوشت و زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 سوریه نامعلوم است، نیروهای دولتی این کشور در روزهای گذشته به موفقیت‌های نظامی متعددی در مناطق مختلف دست پیدا کردند. از جمله نیروهای هوادار بشار اسد منطقه مهمی در مرز لبنان را از شورشیان پس گرفتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
ارتش سوریه با حمله به منطقه مهم و استراتژیک در مرز لبنان که در دست شورشیان مخالف حکومت آن کشور بود، توانست شهر قاره که در عین حال نقطه کلیدی در مسیر ترابری شورشیان تا حمص و دمشق محسوب می شود را پس بگیرد. یک مقام ارتش سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شهر پس از 3 روز درگیری اینک در دست نیروهای حکومتی است. شورشیان سوری به این اخبار واکنشی نشان ندادند، اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است میگوید جبهه نصرت دستور عقب نشینی از قاره را صادر و قول داده است که به زودی به این محل برگردد. گفته شده است که قاره از آخرین مسیرهایی بود که شورشیان سوریه از طریق آن به خارج ارتباط داشتند. بنابر گزارش شبکه الجزیره، نزدیک به 1700 خانوار طی درگیری‌ها در قاره به لبنان گریختند. کمیساری‌های عالی پناهندگان ملل متحد می‌گوید از روز جمعه دست کم 6000 نفر به لبنان گریختند. لبنان در حال حاضر میزبان بیش از 800000 پناهنده سوری است. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز چهارشنبه 2 بمب‌گذار انتحاری در حومه دمشق دست کم 23 تن از نیروهای دولتی سوریه را کشته و مجروح کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از سازمان ناظر حقوق بشر سوریه می‌نویسد 1 بمب‌گذار انتحاری وابسته به گروه امارات اسلامی عراق و شام در یک پست بازرسی ارتش خود را منفجر کرد و بمب‌گذار دوم خود را در برابر ساختمان سازمان امنیت ارتش در النابک منفجر کرد. نیروهای سوری در هفته گذشته هم با کمک نیروهای حزب الله چندین منطقه در کوهستان‌های الکلمون در نزدیکی دمشق را از مخالفین پس گرفتند. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که موضوع سوریه از جمله دستور کار مهم اجلاس اتحادیه اروپا با مقام‌های چینی خواهد بود. این اجلاس روز پنجشنبه در چین آغاز خواهد شد. در این میان روز سه‌شنبه پیکر عبدالقادر صالح، یکی از فرماندهان مخالف حکومت سوریه که در پی یک حمله هوایی نیروهای سوری به سختی مجروح و در یک بیمارستان در ترکیه درگذشت، در قطر به خاک سپرده شد. قطر از حامیان و کمک کنندگان به گردان اسلامگرای توحید است که عبدالقادر صالح یکی از فرماندهان آن بود. التوحید از جمله نیروهای مخالف دولت اسد است که بخشی از شهر حلب را تسخیر کرده بود. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی که در مراسم خاکسپاری عبدالقادر صالح شرکت کرده بود گفت شورشیان انتقام رهبران خود را خواهند گرفت.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنید. اما اگر تمایل دارید ببینید امروز در روزنامه‌های چاپ تهران چه خبرهایی بوده، باید با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم. رویا کریمی مجد در این بررسی مطبوعات امروز چاپ تهران و دیگر شهرهای ایران شهرام رو همراهی میکنه.
روزنامه های اعتماد، خراسان، شرق، آرمان، جوان و کیهان و البته دیگر روزنامه ها گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل های درباره روز نخست مذاکرات هسته‌ای ژنو از دور سوم منتشر کردن. روزنامه اعتماد نوشته که همه در انتظار توافق هسته‌ای هستند، چشم ها به ژنو دوخته شده. اما این روزنامه اشاره کرده که آقای عباس عراقچی روز گذشته گفته که ما در حال مذاکره هستیم، برای اینکه در دور گذشته دچار اختلاف نظرهای شدیم و باید بار دیگر این اعتماد از دست رفته رو بازسازی کنیم. در این حال روزنامه اعتماد این دور از مذاکرات روی لبه تیغ توصیف کرده و نوشته که احتمال داره که امروز بار دیگر مذاکرات هسته‌ای درباره توافقنامه احتمالی آغاز بشه. روزنامه شرق زینب اسماعیلی خبرنگار اعزامی این روزنامه به ژنو گزارش متفاوتی نوشته. ایشون تاکید کرده که خبرنگاران این بار بسیار دور هستند از مرکز تحولات و مذاکرات هسته‌ای و اخباری به خبرنگاران نمیرسه. حتی تا پاسی از شب گذشته خبرنگاران ایرانی که بیش از 60 تن خبرنگار هستند در ژنو نتونستن خبر دندانگیری از محتوای مذاکرات کسب کنن و ایشون تاکید کرده که این سکوت خبری همچنان ادامه داره. در این حال ایشون هم از قول عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای نوشته که احتمال داره با رفع سوء تفاهم ها امروز بر روی پیشنویس توافقنامه احتمالی مذاکره صورت بگیره. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، البته بسیاری از روزنامه های نزدیک به اصولگرایان امروز سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو برجسته کردن، تاکید کردن که حتی یک قدم هم نباید عقب نشینی در امور هسته‌ای صورت بگیره. و البته روزنامه جوان تأکید کرده که سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوعی حمایت حکیمانه و مراقبت هوشمندانه نسبت به دولت و مذاکرات هسته‌ای است.
آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های چند روز پیش سردار احمدی مقدم در مورد حوادث پس از انتخابات سال 88 هم گویا انتقاد برانگیز بوده، ولی ما بگید که روزنامه‌های تهران چطور به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه آرمان خبری منتشر کرده به نقل از رئیس دادگاه کیفری تهران، نوشته که اظهارات آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اظهارات تازه‌ای نیست و پیشتر در خود دادگاه مطرح شده. روزنامه آرمان علاوه بر این یادداشتی منتشر کرده از صادق زیبا کلام با این پرسش که مقصر جنایاتی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داده چه کسی است. آقای زیبا کلام اشاره کرده در این یادداشت که اظهارات متناقضی از سوی سعید مرتضوی و همچنین فرماندهان نیروی انتظامی در دوره‌های مختلف در این چند سال درباره بازداشتگاه کهریزک ابراز شده، اما ایشون گفته که مهمترین نکته در این ماجرا این هست که نظارت وجود نداره بر عملکرد دادستانی یا نیروی انتظامی و فاجعه کهریزک بر همین اساس اتفاق افتاده. اما روزنامه شرق آقای محمد صالح نیکبخت که خودش وکیل و حقوقدان هست در یادداشت و در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده که خیلی خوبه که آقای اسماعیل احمدی مقدم پیش از برگزاری دادگاه این سخنان رو ابراز میکرد و البته ایشون به خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پیشنهاد کرده که در دادگاه تجدید نظر خواستار این بشن که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به عنوان مطلع به دادگاه احضار بشه تا این سخنان رو برای اثبات مجرم بودن سعید مرتضوی در دادگاه ابراز بکنه.
بررسی مطبوعات امروز تهران رو از شهرام رفیع‌زاده شنیدید. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 11:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.